ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات احیای برجام متوقف شد. گزارش ها از آمادگی روسیه برای حمله به پایتخت اوکراین خبر می دهد. جو بایدن قطر را به عنوان متحد خارج از ناتوی آمریکا در خاورمیانه معرفی کرد. دعوت می کنم شنونده مشروع خبرها باشید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توقف مذاکرات احیای برجام در وین را تایید کرد. آقای بورل در پیامی توییتری بدون اشاره به جزئیات نوشته است که به دلیل عوامل بیرونی نیاز به وقفه در مذاکرات است. وی تاکید کرده که متن نهایی آماده است و وی به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات و دستیاران او با همه طرفهای درگیر در گفتگوها از جمله آمریکا در تماس خواهند بود تا از وضعیت موجود خارج شده و توافق را نهایی کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در پیامی توییتری گفته است که وقفه در مذاکرات وین میتواند فرصتی برای حل و فصل مسائل باقی مانده باشد. به گفته او هیچ عامل خارجی نمیتواند به عزم طرفهای درگیر در گفتگوها برای حرکت به سوی یک توافق جمعی مانع ایجاد کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه هم گفته به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها وابسته به مسکو نیست و طرفهای دیگر به زمان بیشتری نیاز دارند. به گفته او نگرانی هایی هم وجود دارد که در دست بررسی است. آمریکا تاکنون به توقف مذاکرات احیای برجام در وین واکنش نشان نداده است. در اوکراین اما در 16مین روز از حمله نظامی روسیه به خاک این کشور خبرها از آمادگی مسکو برای حمله به کیف پایتخت اوکراین حکایت دارد. گزارش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کاروان بزرگ نظامی روسیه به 14 کیلومتری کیف رسیده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید پیشرفت‌های محدود مسکو در رسیدن به کیف به دلیل مشکلات لجستیکی بوده. این در حالی است که مقام‌های اوکراینی از نخستین حملات هوایی به سه شهر بزرگ آن کشور در روز جمعه خبر می‌دهند. حمله هوایی به مناطق مسکونی دست کم یک کشته در دنیپرو و دو کشته در لوتسک بر جای گذاشته است. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور این کشور قطر را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتوی ایالات متحده معرفی کرده است. این جایگاه به متحدان استراتژیک ارتش ایالات متحده که خارج از ناتو هستند اعطا می شود. جو بایدن روز پنجشنبه با بیان اینکه قطر یک دوست خوب و شریک قابل اعتماد برای واشنگتن است، گفت که کنگره را از تصمیم خود درباره این موضوع مطلع خواهد کرد. قطر بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع در جهان است و در صورتی که درگیری‌های اوکراین باعث اختلال در تحویل گاز روسیه به قاره اروپا شود، امکان تغییر مسیر عرضه گاز از سوی قطر وجود دارد. قطر سال گذشته هم نقش مهمی در تخلیه افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی همکاری کرده بودند از افغانستان ایفا کرد. این کشور همچنین میزبان بزرگترین پایگاه هوایی ارتش آمریکا در خاورمیانه است و به عنوان واسطه مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان افغانستان عمل می‌کند. اما در ایران وزارت بهداشت این کشور روز جمعه از مرگ 139 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بر اساس این گزارش 4000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 138000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده و بیش از 7 میلیون نفر هم در کشور به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی در ایران، ستاد ملی کرونا شرایط استفاده از اقامتگاه‌ها در نوروز را تزریق 3 دوز واکسن یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که تزریق کامل واکسن را انجام ندادند. در خبری دیگر در ایران احمد علم‌الهدا میگوید که مردم برای مقابله با بی‌حجابی خود وارد میدان شوند. امام جمعه مشهد در آخرین اظهارات خود با انتقاد از عملکرد گشت ارشاد و آنچه وی عادی سازی بی‌حجابی خوانده از مردم خواست به صورت آتش به اختیار در این مورد عمل کنند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
امام جمعه مشهد از مردم خواست که برای مقابله با بیحجابی خود وارد میدان شوند و اعتراض کنند. احمد علم الهدا نماینده تندروی رهبر جمهوری اسلامی ایران و امام جمعه مشهد شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از عملکرد گشت ارشاد که به گفته او مقابله با بیحجابی را بدتر می کند از مردم خواست به صورت آتش به اختیار اعتراض کنند. آقای علم الهدا اقدام دولت برای آزادسازی دریا را کار خوبی دانست، اما ابراز نگرانی کرد که در پی آن تمام فسادها و بی‌عفتی‌های سطح خیابان‌های تهران از این به بعد به شکل بدتری در ساحل دریا مشاهده شود. شادی امین از فعالان جنبش زنان در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
نکته‌ای که در رابطه با آزادسازی دریا عنوان می‌کنه و جوری حرف می‌زنه از فسخ و فجور و در واقع روابط غیر اخلاقی احیاناً در سواحل ایران که گویا آزاد شده که زنا مایو بپوشن، حق داشته باشن با برادر، پدر، همسر، دوست و مردان اطرافشون در این ساحل‌ها برن مثل هر جای دیگه دنیا شنا بکنن و هیچ مشکلی هم نیست با بچه‌هاشون، با خانواده‌هاشون. و این تصویری که ارائه میده تصویر دروغینه، حتی داره صحبت میشه سر اینکه بچه‌ها رو جدا بکنن، زنون مردونه دقت بیشتری روش تو سواحل بشه.
امام جمعه مشهد در ادامه صحبت‌هایش تأکید می‌کند برای جلوگیری از این شرایط نمی‌توان با نیروی انتظامی و سلاح سراغ این افراد رفت، بلکه باید مردم وارد میدان شوند تا مانع این فسق و فجور شوند. او این اقدام را امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت اگر زنی در خیابان روسری خودش را از سر برداشت، باید با اعتراض مردم مواجه شود و ببیند که در میان مردم جایی ندارد. در این صورت مطمئن باشید دو روسری هم سر خواهد کرد. انتقاد از عملکرد گشت ارشاد در برخورد با زنان و دختران به دلیل آنچه در ایران بدحجابی خوانده می شود در حالی مطرح می شود که گهگاه اخبار مربوط به برخورد خشن مأموران با زنان و دختران و بازداشت آنها خبرساز می شود. سالهای گذشته زنان بسیاری به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری در ایران توسط پلیس بازداشت شدند یا از سوی گروه‌های دیگری مورد حمله قرار گرفتند که مشهورترین پرونده آن اسید پاشی علیه زنان است. شادی امین در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که این گونه درخواست ها قابل قبول نیست. یک جامعه قانونمند نمی تواند بخش دیگری را به سوی بخش دیگری بسیج کند و فرمان حمله صادر کند.
واقعیت اینه که بعد از 44 سال هنوز اینا نتونستن به ویژه در نسل جوان این اجبار رو، این تحمیل رو نهادینه و درونی بکنن. اعتراضات به مسئله حجاب هر روز بیش از پیش قوت میگیره و من فکر میکنم اون پاشنهاشیلیست که عاقبت به لحاظ فرهنگی جمهوری اسلامی رو زمین خواهد زد و خوشبختانه زنان بیشتری به این پی بردن که موضوع حجاب تنها نیم متری متر پارچه نیست و بسیار فراتر از اونه. بحث انقیاد جنسی زنانه، بحث کنترل بر بدن زنانه و از این زاویه کنترل بر فکر، روابط، شیوه انتخاب مناسباتشون با جهان پیرامونشون است و این رو کسی دیگه بهش تن نمیخواد بده. علم الهدا عقب موندگیش، ارتجاعش و حضورش در این کشور و اینکه هنوز اینها سر کار هستن موضوعی که به نظر من باید همه ما رو به فکر واداره و درخواستی که از مردم میکنه که وارد عمل بشن در واقع دعوت از مردان وحشی است که بارها در جاهای دیگه با اسید پاشی، با حمله به زنان تمام تلاششون رو کردن که هم عقده های روحی خودشون رو ارضا بکنن و هم در همدستی و نزدیکی و پاداشگیری از حاکمیت از همدیگه سبقت بگیرن. جلوی همچین روندی باید گرفته بشه. یک جامعه قانونمند نمیتونه بخش دیگه جامعه رو به سوی بخش دیگه بسیج و فرمان حمله رو صادر بکنه.
موضوع حجاب از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران و مقابله با بدحجابی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر اواخر مهر امسال از راه اندازی رشته‌ای با همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داده بود. بسیاری از فعالان حقوق بشر این موضوع را ناقض حریم خصوصی شهروندان می دانند.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر
آقا
از بندر
منگر کلاتی
کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی
دیگه. ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
و اما باز هم در ایران، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که به جریانی که خروجیش به سبد انقلاب نریزد کمک نمی کنیم. مهدی عبدالله‌زاده روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس درباره این اظهارات وزیر ارشاد به رادیو فردا می گوید:
تصور نمی کنم که این حرفا به ضرورت جایی که سخنرانی کرده ایشون زده باشه، برای اینکه حتی پیش از اینکه ایشون به مسند وزارت برسه من پیش بینی می کردم که بر اساس سابقه ای که ایشون دارن اساسا آمدن که وضعیت فرهنگ و هنر رو در ایران تا حدود زیادی زیر و رو کنن و از همون شکل عادی که توی همین دسته کم دو دهه گذشته فارغ از این که چه جنایی سر کار باشه اساسا برنامه ویژه‌ای دارن برای تغییر مسیر فرهنگ و هنر به سمتی که معنا و رویکرد ایدئولوژیک رو در واقع به این عرصه بده. این جمله‌ای که آقای وزیر گفتن که کمک نمی کنیم در واقع معنای اصلیش اینه که وظیفه‌مون عمل نمی کنیم. شما نگاه کنید به وضعیتی که اخیراً برای داریوش مرجویی و پروانه نمایشش رخ داد. ببینید اساساً قائل به این نیستن که حتی فیلمسازهای پیشکسوت در این صحنه حضور داشته باشن. به یک تعبیر میتونم اینو بگم که اساساً مسئله کمک کردن نیست. اونها قصد دارن دیگه وظیفه خودشون رو که در چارچوب قانون اومده درباره فیلمسازا به اجرا در نیارن و اون وظیفه رو اجرا نکنن، مگر اینکه فیلمسازا همگام و همسو باشن. فیلمسازایی مثل سعید روستایی و در رأسشون محمد حسین مهدویان که در واقع اساسا حرف حکومت رو اونم به رادیکال ترین شکل ممکن و محافظه‌کارانه ترین شکل ممکن در واقع بیان میکنن. یک جور قائل شدن به این هستش که هیچ صدایی رو نشنوی مگر صدای مطلوب ما.
صدای مهدی عبدالله‌زاده روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس را می‌شنیدید. رئیس پلیس تهران می‌گوید 40% از سرقت‌ها در این شهر مربوط به لوازم خودروهاست. به گفته علیرضا لطفی اکثر این سرقت‌ها توسط معتادان متهاجر در تهران صورت می‌گیرد. او همچنین با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت برخی کالاها چون گوشی موبایل از تمایل سارقان به موبایل قاپی خبر داد. او از شهروندان خواست که مراقب وسایل خود در خیابان‌ها و معابر عمومی باشند. پیشتر رئیس پلیس تهران با اشاره به افزایش 50% سارقان بار اولی در کشور و کاهش سن سارقان به 6 تا 7 سال یکی از دلایل عمده آن را بحران‌های اقتصادی و مالی در کشور عنوان کرده بود. اما سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی در ورسای با محکوم کردن آنچه رنج غیر قابل توصیف تحمیل شده به اوکراین خواندند، الحاق سریع این کشور به اتحادیه اروپا را رد کردند. آندری پلانکوویچ نخست وزیر کرواسی در پایان مذاکرات رهبران 27 کشور اروپایی گفت هیچ کس یک شبه وارد اتحادیه اروپا نشده است. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با ارسال نامه‌ای رسمی خواسته بود اتحادیه اروپا با الحاق سریع این کشور موافقت کند. پیوستن به اتحادیه اروپا فرایندی است که معمولاً سالها طول می‌کشد و مستلزم رعایت معیارهای سختگیرانه از ثبات اقتصادی تا ریشه‌کنی فساد و رعایت حقوق بشر لیبرال است. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. از طریق وبسایت رادیو فردا هم می توانید خبرها را دنبال کنید.